بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فرعی را که جلسه قبلی مطرح شده بود در این باره بود، حکمی که قبلا بیان شد در دم بکارت درباره دم بکارت این مخصوص به همین موضوع است. اگر بین دم حیض و دم بکارت اگر امر مشتبه شد، در روایات بیان کردن که ما باستی برای اطلاع چیکار انجام بدیم. الان بحثی را که مطرحه دم قرحه و دم زخمه. حال اگر برای زنی دم حیض با دم قرحه اشتباه بشه، این چی کار باید بکنه تا بر او مسئله واضح بشه؟ مرحوم سید فرمودن یه اختباری انجام میده، با این اختبار اگر خون از طرف راست آمده این دم قرحه هست، از طرف چپ اگر آمده این دم حیضه. بلذا منشأ رو ایشون ملاق قرار دادن که این منشأ خروج دم در رحم از کدوم طرفه. در مسئله دو تا روایت بود، هر دو رو ما جلسه قبلی عرض کرده بودیم، اما دو روایت هر دو تا مستند نبود، هر دو تا مرفوعه بود و مفاد اینا هم با همدیگه فرق میکرد. در یه روایت فرمودن دم حیض از طرف چپ، دم قرحه از طرف راست. در روایت بعدی درست به عکس این بیان شد که دم قرحه از طرف راست، دم حیض از طرف چپ. دو روایت سند هر دوشون مشکل بود، هر دو مرفوعه بودن، دلالت هر دو هم درست در مقابل همدیگه بود. آنچه روایت اول می گفت روایت دوم درست به عکس اون بیان کرده بود. در اینجا ما چی کار باید بکنیم؟ صاحب وسائل وقتی دو روایت رو نقل کردن، یه مطلبی رو در آخر کار فرمودن. به صفحه 24 جزوه نگاه بکنید، روی خود متن نگاه کنید. قال صاحب الوسائل ما هادا لفظه، این متن مرحوم صاحب وسائله. روایت و شیء اثبتت به موافقتها لما ذکره المفید و صدوق و المحقق و العلامه و غیره. آنچه دیگه مرحوم شیخ فرمودن، این کلام مرحوم شیخ موافقت داره با این عزیزانی که ما الان اسماشو بردیم. بعد فرمودن و قال المحقق، محقق فرمودن نقل و روایت کلینی صحف من الناسخ. در روایت کلینی که توی جزوه اون روایت اول هست، این یک اشتباه از ناسخ در اینجا به وجود آمده و ایشون که نمیخواد بگه روایت شیخ درسته، در روایت کلینی اشتباه انجام شد. روایت شیخ روایت دوم در همین بحث ما بود، اونجا فرمودن اگر طرف راست این خون آمده باشه، جانب ایمن باشه حیضه، جانب ایسر باشه دم قرحه هستش. ایشون فرمودن ظاهرا در روایت کلینی که روایت اول باشه اشتباه شد. و نقل ان روایتش وجدن فی بعض نسخ القدیمه به روایت کلینی. بعد فرمودن که نقل شدش از جناب شیخ طوسی که در بعضی از نسخه قدیمی روایتشون به مضمون روایت کلینی بود. بعدا فرمود ولا یبعو صحت الروایتین، امکان داره که روایت هر دو درست باشه و تعدد هما دو روایت هر دو وارد شده باشه و تکون احداث ما تقییتن او لها تأویل آخر. هر دو رو امام فرمودن، یکی رو تقییتن فرمودن. خب اونی که تقیه نیست حکم واقعیه، اون که تقیه هست دیگه تقیه است دیگه، طبق نظر عامه است. هر دو روایت وارد شد اما یکی تقیه ای وارد شد. و روایت شیخ اشهر فهیه مرجحه، وقتی دو روایت باشه یکی حتما تقیه، اگر بوده کدوم تقیه است به فرد اگر ندانیم به مرجحات میریم. مرحوم شیخ آنچه فرمودن مرجحه که علما به این روایت فتوا داده شد. این فرموده مرحوم ساوسائل در بعد نقد این دو روایت. عرض ما اینه، اقوال در مسئله سه تا قوله. قول اول که قول مشهور هست، همونی که سید صاحب العروه در متن فرمودند، این قول قول مشهوره که سید در متن فرمودند که اگه طرف چپ این خون بیاد دم دم حیزه، طرف راست بیاد دم قرحسه. این نقل قول، این یکی قول مشهوره و آنچه سید فرمودن فتوا به قول مشهور دادند. قول دوم که در کتاب دروس و ذکرای شهید اول بیان شد، این دروس مخالف قول اوله که گفتن دم اگر طرف چپیاد دم غر هستش، طرف راسبیاد دم هیزه. این قول قول مشهوره اما شهید اول به این قول فتوا دادن، ولذا این قول دوم میشه مقابل قول اول. قول دوم ذا قول دومی را که مرحوم شهید در دروس و ذکر را بیان کردن، این دروس مقابل قول اوله. این دو تا قول، یه قول سومی است که ما اصلا اعتنا نکنیم که دم از کدوم طرف داره میاد، این اختبار اصلا بذاریم کنار، به اصلا به اختبار عمل نکنیم. این قول سوم را جان محقق فرمودن که این ظاهرا از مسالک و از اردبیلی و غیره و دیگران این قول سوم قائل شدن. اینا چرا به این قول قائل شدن؟ فرمودن که علت این قول اینه، وقتی روایات مرفوع بود سند مورد اشکاله، وقتی سند مورد اشکال بود قابل تمسک نیستش، و رضا وقتی ما این حرف رو بپذیریم لازمه این حرف چیه؟ لازمه حرف اینه که اگر خون از طرف چپ بیاد یا از طرف راست بیاد، این خون اصلا علامت نداره، ولذا علامت که نداشت ما اصلا این علامت ها رو میذاریم کنار و نگاه میکنیم که این دخونی که از زن داره میاد صفات خود اون خون چیه. اگه صفات حیض و دارا بود به حیضیت حکم میکنیم، اگه صفات حیض و دارا نبود به سازه بودن حکم میکنیم. اگرم این راه هم برای ما بسته شده بود، نگاه میکنیم به اصل جاری در این مقام چیه، به مقتضای اصول عمل میکنیم که ما قبلا بحث کرده بودی. اگه حالا سابقه داره به سابقه اخذ میکنیم، اگه سابقه هم نداشت این دم هم مشکل هم داشت از هیچ رو اگه وارد شدیم راه ها بسته بود، خواه دیگه اون اطلاقات اولیه کار میکنه. نماز بر این مکلف واجبه، روزه بر این مکلف واجبه، استصحاب نداشتیم، علامت در کار نبود، به اطلاقات اولیه عمل میکنیم. ولذا امکان داره این قولی را که قول سوم هست و این قول سوم هر دو روایت رو از کار انداخت، رفتن به اصول عملیه در مقام، این امکان داره منشأ این قول این باشه که روایت عبان چون مرفوع هست اصلا حجیت نداره، هر دو راوی هم عبان داره از امام روایت رو نقل میکنه، هر دو روایت هم مرفوعه، لذا نه به نقل کافی نگاه میکنیم نه به نقل شیخ نگاه میکنیم، هر دو اینها یا مرفوعه یا مرسله، هر دو از کار میافتن و روایت به خاطر رفع یا به خاطر ارسال قابل اخذ نبوده برامون. یا اگر بخوام هر دوتا رام از اون مرفوع بودن ما دست بکشیم، به ضعف سند ما اتخاذ نکنیم، ما دوتا روایته، دو روایت معنا مقابل هم دیگه است، با هم دیگه تعارض میکنن، هر دو ساقط میشن، هر دو ساقط شدن دیگه ما روایت در کار نداریم. ببینیم اصل جا جاری در مقام چی میخواد بگه. این قول فی نفسه قول بدی نیست، اگه ما فقط بخواد به این استدلال نگاه کنیم، دو روایت هر دو مرفوعه، مضامین اینها درست مقابل هم دیگه تعارض میکنن، در تعارض هر دوتا ساقط میشن، دلیل نداریم، اماره نداریم، به اصل جاری در مقام نگاه میکنیم. ما خب تا اینجا سه تا قول بیان شد، اونه که به این اقوال قائل و اونام بیان شد، یه مطلب در اینجا هست که باز انسان به این مطلب عنایت کنه. ظاهر کلام اینه که ما این دوتا روایت رو هم از قول کلینی بلنش بیان شد هم از قول مرحوم شیخ، ما هر دو روایت رو از کار نندازیم، به هر دو روایت وجود داره، از امام صادر شده، منتها ما اگر قول شیخ رو بگیریم اولا هست از این که قول کافی رو بگیریم. چرا قول کافی تا قول شیخ مقدمه؟ از این باب که قول کافی اولا به خاطر که مرفوع هست ضعف در سند داره، خب این مرفوع بودن تو قول مرحوم شیخ هم بوده، اونم مرفوع بوده، ما تو در قول مرحوم شیخ یک رجحانی وجود داره، این که عمل اصحاب طبق قول شیخ آمده، هر دوتا سندن مشکل دارن، اما اصحاب مشهور به قول شیخ فتوا داده، بعدی مشهور به قول شیخ فتوا بده، این مرجح میشه که ما قول شیخ رو اخذ کنیم ما، و ضعف سند مرحوم قول شیخ هم به حاده عمل اصحاب جبران میشه، سندن در واقع مشکل داره، عمل اصحاب جبران ضعف سند رو میکنه، و علت کارم اینه ما در مقفل همین دو روایت رو داریم، ما یه روایت قول کلینی، یه روایت هم قول مرحوم شیخ، با این وسط چیز دیگه هم نداریم، این وسط وقتی نداشتیم اصحاب به قول شیخ عمل کردن، روایت دیگه که در کار نباشه، این عمل اصحاب فقط به همین روایت مستند میشه، وقتی به همین مستند شد عمل جبران میکنه ضعف سندی رو، و لذا ترجیح با قول شیخ طوسی انجام میشه به خاطر اینکه ضعف سند با عمل اصحاب جبران میشه، و لذا وقتی را که جبران شد کار به این برمیگرده، یه روایت داریم قول کلینی با مرفوع بودنش، یه روایت داریم قول شیخه اونم با مرفوع بودنش، منتها عمل اصحاب میاد بالای قول شیخ طوسی، وقتی عمل اصحاب اومد کار به اینجا منجر میشه، عمل ضعف سند را جبران میکنه، وقتی جبران شد این سندی را که مرفوع بود الان میشه حجت، عمل اصحاب درستش کرده، لواد کلینی که عمل بالاش نبوده، بعد تعارض بین حجت و لا حجت میشه، اول کلینی از کار بیفته با اون لا حجت، اول شیخ اینجا ثابت میشه بالوان حجت، و مثلا بین حجت و لا حجت، حجت مقدمه. از این باب اگرچه هر دو روایت مرفوع هستن، عمل اصحاب جبران ضعف سند قول شیخ طوسی رو میکنه. از این باب این درست میشه. رو این جهت این هر دو روایت اگر به نگاه به ذات هر دوشون بکنیم، منهای عمل اصحاب هر دو مضمونشون با هم دیگه تعارض دارن. آنچه روایت اول میگه دوم درست به عکس میگه. منهای عمل اصحاب این دو روایت تعارضن و اگه تعارض افتن هر دوتا از کار میفتن و هر دو از کار افتادن، ترجیح باز با قول شیخ میشه از باب این که از مرجعها که در روایات بیان کرد چون ما تا بتونیم هر دو رو که از کار نمیندازیم، یکی رو برها با درست کنیم ما و مرجعات روایی که در کار نداریم ما کار میکشه به شهرت فتواییه که به قبل از کرده بودیم. نظر ما اینه در شهرتها شهرت فتواییه بر روایی مقدمه. اینجا دو تا روایت بیشتر نیست، پس روایت بیشتر نداریم، کار منجر میشه به روایت به شهرت فتواییه. ما قبلا عرض کرده بودیم از نظر فتوا اگر شهرت در کار باشه این از شهرت روائیه مهمتره. با این بیانی را که عرض کردیم تا اینجا یک کلام قول شیخ مقدم شد، مشهور به قول شیخ فتوا دادن، سه صاحب عروه به قول مشهور عمل کرده، تا اینجا یک کلام شد امتیاز با روایت شیخ طوسی. آقای خویی حرفی دارن؟ به حرف نگاه کنید، صفحه 26 رو بگیرید. ای که ما هاده خلاصتو، یعنی ما کل متن رو نیوردیم چون متن مفصل بود، حرفات تکراری در اونجا زیاد بود، ما کل حرف رو نیوردیم، بخش رو وردیم و معمولا سعیم در اینه هر که میگه هاده خلاصتو، خلاصه رو باید از متن خدای خویی میگیریم ما، نه این که خلاصه رو من بگیرم به بیان خودم بیارم. تو معمولا خلاصه رو از متن خوبی اون اضافی ها رو میزنیم، تکراری ها رو میزنیم، اون مثال ها رو میزنیم، از خود متن میگیرم من. بله، فرمودن که روز نهم دی هست، روز آینده. این آیه خویی بحث مفصل داره، بخوام رد کنیم بحث بداره انشالله. این انشالله بگه اگر عمر انشالله باقی باشه روز شنبه انشالله قول آیه خویی رو بررسی میکنیم.